بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکایک شما عزیزان سلام عرض میکنیم و رحمت الهی رو برای همه شما تمنا میکنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این برنامه با این لحظات از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما کلما آحد و احدن نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریقا من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. در ادامه سخنانی که درباره قوم یهود در قرآن کریم مطرح است، در اینجا هم قرآن نکته دیگری رو درباره عهد شکنی بنی اسرائیل بیان میکنه. فرمود که او کل ما آحد و احدن در آیه 100 و 101، او کل ما آحد و احدن در حقیقت بوده و اکل ما، آیا هرگاه که آهد و عهدن عهدی را با خدا می بندند، نبذه فریق منهم. اینجا در حقیقت جمله ای باید در تقدیر گرفته بشه، مثلا به این صورت که و آیا این هم یک تکلیف الهی است که هرگاه اینها عهدی می بندند، جمعی از آنها عهد خدا را به پشت سر می اندازن. او کل ما همزه استفهام به خاطری که اول کلام قرار می گیره و به اصطلاح ادبی میگن صدارت طلبه، این میاد جلو قرار می گیره، وگرنه در اصل بوده و اکل ما آهدو احدن. و آیا اینها وظیفه دارن که هرگاه عهدی میبندند عهد خود رو میشکنند؟ او کل ما آحد و احدن نبذه فریق منهم. هرگاه که اینها عهدی میبندند، فریقی و جمعی از آنها آن رو میاندازند. نبذ به معنای طرح کندن، طرح کردن و افکندن، مثل کلا لینبذن فی الحطمه، راجب جهنمی ها ما اونا رو می اندازیم و می افکنیم در جهنم. و کل ما آهد و احدن نبذه فریق منهم، هرگاه که اینها عهدی می بندند، جمعی از آنها عهد را می اندازند، دور می اندازند. که البته این فریق باید بگیم یا علمایی هستند که علمای منافق در بین یهود، که اینها عمدن چنین کاری رو میکنن، عهد خدا رو زیر پا میذارن به خاطر منافع خودشون. یک دسته هم ممکنه کسانی باشن که ناآگاهانه از اینها پیروی میکنند. اما این که میگن فریق منهم، به نظر میاد که ناظر بر اون کسانی که بانی این هستن که عهد خدا رو می افکنند و رها می کنند. نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. واقعیت این است که اینها بیشترشون ایمان واقعی نداره. اینا اگر ایمان داشتند چرا عهد خدا رو دور می افکنند؟ آیا اینم یه وظیفه است؟ نه، دور افکندن عهد وظیفه نیست. واقعیت اینه که اینها بیشتریاشون ایمان ندارن، بل اکثرهم لا یؤمنون. بل اینجا در برابر اون مطلب قبله که میگن بل اضراب، آنچنان نیست که یه وظیفه ای داشته باشن، بلکه این از سر بی ایمانی است. بیشتر اینها ایمان نمی آورند. حالا منظور یا بی ایمانی نسبت به قرآن یا حتی عدم ایمان جدی و واقعی نسبت به تورات خودش. بل اکثرهم لا یؤمنون. در آیه 12 سوره مائده ما یک میثاق الهی رو نسبت به بنی اسرائیل میبینیم. ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا. ما پیمان بنی اسرائیل رو گرفتیم، یا به عبارتی از اونها پیمان گرفتیم، و 12 نقیب در بین آنها برانگیختیم. گویا به این معنا که ما پیمان گرفتیم که نسبت به نقبا وفادار باشم. کما اینکه در امت اسلامی پیمانی پیغمبر اکرم گرفت در روز قدیر خم که مردم باید به امیرالمؤمنین علیه السلام وفادار باشه، و در بیعتی که برای رسیدن به مدینه و هجرت انجام دادن برای ورود به مدینه، پیمان بر وفاداری از انصار مدینه و مردم مدینه گرفتن. ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و اخذنا منهم اثنی عشر نقیبا و قال الله انی معکم. خداوند به اینها فرمود من با شما هستم، پشتیبان شما هستم. لئن اقمتم الصلاه و آتیتم الزکاه، اگر شما نماز رو بر پای دارید، زکات رو بپردازید، به رسولان من ایمان بیاورید، و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا، آنها رو بزرگ بدارید و به آنها قرض نیکو بدهید، لأکفرن عنکم سیئاتکم، من سیئات شما را میپوشانم، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، شما را وارد بوستانهای بهشتی میکنم که نهرها از کف آن روان است. فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، هر کس بعد از این مرحله از میان شما به کفر بگرود، از راه مستقیم به دور شده است. این میثاق و میثاقهای دیگری که مثلا در آیه 83 میفرماید و از اخذ نام بنی اسرائیل میثاقهم الا تشرکوا بهی شیئا و بالوالدین احسانا و به ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا. پیمانهای مختلفی رو خداوند بیان میکنه که از بنی اسرائیل گرفتن. اما کلما آحدو احدا نبذه فریق منهم، هرگاه که پیمانی میبندند جمعی پیدا میشن که این پیمان رو نقض میکنن و دیگرانی هم از آنها تبعیت میکنن. آیا این یک تکلیف الهی بوده که چنین میکردن؟ حالا یا بگیم در مقام یک طعن طنزآمیز، و یا اینکه خبری رو قرآن داره بیان میکنه و اما این خبر رو در قالب سوال میارن. بل اکثرهم لا یؤمنون، بیشتر اینان ایمان نمی آورند. در آیه بعد میفرماید ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. آیه قبل کلی بود، این آیه به صورت جزئی تره. ولما جاءهم رسول من عند الله، گویا دارن یکی از موارد نقض پیمان رو بیان میکنه. و به همین منوال هنگامی که رسولی به سوی آنها بیاید از ناحیه خدا که تصدیق کننده آن چیزی است که در دست آنان است، مصدق تورات آنهاست، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، فریق و جمعی از اهل کتاب، کتاب الله وراء از ظهورهم، کتاب خدا رو به پشت سر خود میفکنن. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، میفکنند جمعی از آن کسانی که کتاب به آنها داده شده است، یعنی اهل کتاب یهود و نصارا، کتاب الله وراء از ظهورهم، کتاب خدا رو به پشت سر خود میفکنند. که انهم لا یعلمون، آن گونه که گویا اونها اصلا نمیدانند و از چنین عهدی با خبر نیستن، یا به این معنا که گویا اصلا نمیشناسند که این کتاب خداست. خب به عنوان یک نمونه از کلیه قبلی، از آیه قبلی که کلیتی رو بیان می کردن، در آیه قبلی گفتن مثل که سنت اینا اینه که هر وقت اینا عهدی ببندن یه جمعی این عهد رو بشکنن. در اینجا میگن وقتی که یه رسولی میاد یه مورد رو بیان میکنه، این مورد رو میشود گفت پیغمبر اکرم منظوره، یک نفر از مفسرین حضرت عیسی رو منظور کرده. ولما جاءهم رسول من عند الله، وقتی که عیسی ابن مریم که یک رسول الهی بود به سراغ اینها آمد، مصدق لما معهم، تورات اینها رو هم تصدیق میکرد. یک معنا هم ولما جاءهم رسول من عند الله، وقتی پیامبری از ناحیه خدا به سوی اونها اومد، یعنی پیامبر اکرم و تصدیق کننده کتابهای آسمانی پیشین بود، شریعتهای گذشته بود، مصدق لما معهم، که پیغمبر اگه تطبیق کنیم با پیغمبر اکرم، وقت میشه مصدق تورات و انجیل. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب الله وراء ظهوره، جمعی از همین اهل کتاب که باید از شخصیت ها و هوشمندان و دانشمندان اهل کتاب باشن، اینها کتاب خدا رو به پشت سر بیندازن. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب الله وراء ظهورهم، که انهم لا یعلمون، کتاب خدا رو پشت سر میاندازن. اگر ناظر به حضرت عیسی باشه میشه انجیل، که خب یهودیان این کارو کردن. اگر نازل به رسول اکرم باشه میشه قرآن. و یا حتی ممکنه که کتاب به معنای حکم خدا باشه، کتاب الله، مثل کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شد، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین یک کتاب تعیین وقت شده است، پس نماز کتاب فرمان الهی است. ولایت ولی خدا کتاب الله، ولایت امیرالمؤمنین فرمان خداست. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب الله وراء ظهورهم، جمعی از آنهایی که کتاب بهشون داده شد، کتاب خدا یا بگیم قرآن رو و یا احیانا انجیل رو و یا نه فرمان خدا رو به دور می اندازن، به پشت سرشون می اندازن که دیگه نبینن. که انهم لا یعلمون، به گونه ای که گویا اصلا اونا چیزی نمی دانن و نمی شناسن که این کتاب خداست. در آیه 187 سوره آل عمران می فرمد و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت که لتبیننه للناس، شما این کتاب رو باید برای مردم بیان کنید، ولا تکتمونه، حقایق او رو مکتوم نکنید. معلوم میشه مورد نظر علما هستن، علمای یهود. فنبذوه وراء ظهورهم، اینا کتاب خدا رو به پشت سر افکندن، و اشتروا به ثمنا قلیلا، و با این تعامل که کتاب خدا رو دادن بهای اندکی را دریافت کردن، ثمن به معنای بهای کالا، و اشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون، پس اینا چه بد معامله کردن، خود رو دادن چی در برابرش گرفتن. بله، ملاحظه میشه که بزرگان یهود اینها به خاطر هوا و هوسی که داشتن، به خاطر حسادتی که داشتن، یا به خاطر نجات پرستی که در آنها بود، در این آیات متعدد که دیدیم گاهی کتاب خدا رو به پشت سر می انداختن. کتاب خدا، یا بگیم تورات خودشون رو و حکم تورات رو که موظف بودن پیغمبر اکرم ایمان بیاورن، یا کتاب خدا یعنی قرآن رو. در روایتی از امام صادق علیه السلام که در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 135 نقل شده می‌فرماید: فلما جاءهم هؤلاء اليهود و ميليهم من النواسب، وقتی که کتاب خدا بر این یهودیان و نواسب، ناسبیانی که در امت اسلامی بودند که در برابر امیرالمؤمنین سلام الله علیه موضع گرفتند، من عند الله مصدق لما معهم، کتاب من عند الله مصدق لما معهم، کتابی که از ناحیه خدا بود و مصدق آن چیزی که در دست آنهاست. بعد توضیح میدن القرآن مشتملن علی وصف فضل محمد و علی، قرآن که شامل توصیف پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام میشود و ایجاب ولایتهما و همینطور وجوب ولایت اینها رو بیان می کند و ولایت اولیاءهما و عداوت اعدائهما، درباره ولایت اولیاء آنها، دشمنی دشمنان آنها بیان می کند. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جمعی از آنها که کتاب بهشون داده شد، الیهود التورات و کتب انبیاء الله، یهود تورات را و کتابهای پیامبران الهی را می اندازند ورا از ظهورهم، به پشت سرشان، یعنی ترک العمل به ما فیها، از عمل به تورات سرباز می زنند و حسدوا محمدن علی نبوته، با پیغمبر اکرم حسادت برزیدند بر پیامبری او. چرا پیامبری در فردی از بنی هاشم و بنی اسماعیل قرار گرفته؟ و علیاً علی وصیته، نواسب هم دشمنان امیرالمؤمنین هم حسد برزیدند با امیرالمؤمنین بر وصایت او. و جحدوا ما وقفوا علیه من فضائلهما، بر آنچه که از فضیلت اینها وقوف پیدا کردند و فهمیدند انکار کردند، که انهم لا یعلمون، چنان که گویا اصلا متوجه این فضیلت ها نشدند. خب این یک بحث. ادامه بحث، قرآن باز درباره علمای یهود میگه بسیاری از اینها به جای پیروی از کتاب خدا به تبعیت از ساحران پرداختن. آیه بعد دقیقاً این بحث رو مطرح میکنه و نکات بسیار قابل توجهی رو بیان میکند. آیه 102 که یه بحث مبسوطی راجع به سحر و ساحران داره، میفرماد و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، این بزرگان یهود تبعیت کردند از چیزی که شیاطین تلاوت می کردند بر ملک سلیمان، بر علیه حکومت سلیمان. جنیان رو می دونیم که خداوند در تسخیر حضرت سلیمان قرار داد. گویا بسیاری از جنیان اینا بر علیه حضرت سلیمان شروع کردند به سحر و جادو، و البته در برابر او اینا توانی نداشتن، به قول معروف حنای اینها رنگی نداشت. و اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، نقل شده در تفاسیر و بر مبنای احادیث که در زمان حضرت سلیمان گروهی از یهودیانی که تحت پوشش او بودند، اینها به سحر و جادوگری پرداختند. و این سحر رو از جنیان آموختند و تبعو ما تتلو شیاطین، شیاطین از طایفه جن بودن، علی ملک سلیمان، اینها بر علیه حکومت سلیمان سحر و جادو کردن و یه اورادی و منترهایی رو تنظیم میکردن. در زمان حضرت سلیمان جمعی از علما و بزرگان یهود شروع کردن به سحر و جادوگری و اینا را از شیاطین و جنیان فرا گرفتن که الان هم از طایفه جن، چه بسا که بعضی ها همین ارتباطات رو با بعضی از اونها داشته باشن. در زمان حضرت سلیمان اینها شایع شد. حضرت سلیمان دستور دادن که اینها رو همه رو جمع کردن، از دست اینها در آوردن و در جایی محفوظ نگه داشتن. حالا شاید انگیزه ای داشتن که از اینها بتوانند برای ابطال سحر استفاده بکنند. بعد از حضرت سلیمان اینها در بین یهود شایع شد و بعد هم مطلب دیگری رو مطرح کردن و گفتن که سلیمان ابن داوود که اون حکومت عظیم رو داشت، کار اون معجزه نبود بلکه از همین سحر و جادو استفاده میکرد. یعنی در بین خود یهودیان چنین حرفهایی مطرح شد. حتی داره در زمان پیغمبر اکرم که در قرآن کریم از حضرت سلیمان با عظمت یاد شد، بعضی از بزرگان یهود چنین اعتراضی کردن که سلیمان که از سحر استفاده میکرده، پیغمبر اسلام او رو تأیید میکنه. این رو نقدی قرار داده بودن بر رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. حالا قرآن کریم ساحت مقدس حضرت سلیمان رو تطهیر میکنه، میفرماد و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اولا سحر رو معادل کفر میگیرن چون بحث سحره. در عبارات بعدی هم باز همین سحر رو مطرح میکنن، میگن و ما کفر سلیمان، سلیمان کفر نورزید، یعنی سلیمان سحر به کار نگرفت هرگز، ولکن الشیاطین کفروا. اما این شیاطین بودن که کفر ورزیدن، یعنی دست به سحر و جادو زدن. از همین جا استفاده میشه که سحر معادل کفره. در روایات ما هم مطرح شده که از ساحر و کل کافر، ساحر مثل کافر است. در کتب فقهی ما هم مطرح کردن که هر نوع بهره‌وری از سحر، فرا گرفتن، یاد دادن، به کار بردن، تمام اینها حرام، مگر برای کسی که بخواهد ابطال سحری کند. یا حتی بعضیا فرمودن شاید در یک حد به ضرور واجب باشه که بعضی ها یاد بگیرن و سحری اگر رایج بود او سحر رو باطل کنه و یا نشان بدن که سحر با معجزه پیامبران فرقی میکنه. خب قرآن اینجا دامن حضرت سلیمان رو تطهیر میکنه از آلوده شدن به سحر و کفر. حضرت سلیمان بنده زیبا و نیکوی الهی بود. در سوره صاد میفرماد که نعم العبد انه ابواب، او بسیار بنده خوبی بود، او ابواب بود، دائما متذکر خدا میشد، به خدا رجوع میکرد. یعنی این نبود که ملک و سلطنت او رو از خدا غافل بکنه. جالبه که در برنامه های پیامبران قرآن دو پیامبر رو میگه نعم العبد. حضرت ایوب رو که در شدت بلا بود در همین سوره صاد میفرماد انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، ما او رو بنده صابری یافتیم، چه خوب بنده‌ای بود، او اواب بود، یعنی دائم به خدا متوجه می شد، برمی گشت، در شدت بلا رها نمی کرد، یا اینکه بخواد لحظه ای خطوری بر قلبش داشته باشه، دائما به سوی خدا برمیگرد. حضرت سلیمان هم در اوج اقتدار و نعمت میفرماید نعم العبد انه ابواب، هر دو ابواب بودن. سلیمان در اوج قدرت ابواب بود، دائما به یاد خدا و برای او میخواست. در موقعیتی که اسبان رزمی بر او عرضه میشوند و در برابر او رژه میروند، به اطرافیان رو میکنه میفرماید که انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، من این که این اسبها رو دوست میدارم از یاد خداست، چون اینا به اصطلاح لشکرهای رزمنده الهی رو تشکیل میدن. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. با این حساب حضرت سلیمان بنده محبوب خدا بود، نعم العبد بود، دامن او از سحر و امثال اینها مبراست، خصوص که قرآن سحر و معادل کفر میگیره. و تبعو ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان از سحر که کفر هست مبرا بود، این شیاطین بودن که کفر ورزیدند، یعنی سحر به کار بردند. خب این تلیعه آیه شریفه 102 سوره بقره است که بحث سحر رو و بعد رواج سحر در یهود رو مطرح میکنن، که انشاءالله در برنامه بعد در محضر شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.